نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، رحیمی که گشاینده زبان مناجات گویان و انیس خلوت عارفانه. عزیزان همراه سلام، امیدواریم همیشه زیر سایه قرآن و در پناه عطرت سعادت و کامرانی یار و همراهتون باشه. باز با یکی دیگه از برنامه های قصه های قرآن مهمان شما هستیم. امیدواریم برنامه این هفته هم مورد لطف و عنایتتون قرار بگیره. دوستان، در برنامه های قبل زندگی و شخصیت حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام رو بیان کردیم. در این برنامه هم به گوشه های دیگه از زندگی این پیامبر اولوالعزم میپردازیم. حضرت ابراهیم پس از رسیدن به مقام نبوت از طرف خداوند مأمور ابلاغ رسالتی شد. حضرت از روش های مختلف برای رسیدن به مأموریتش استفاده می کرد. مباحثه حضرت ابراهیم با ستاره پرستان یکی از شنیدنی ترین بخش های زندگانی اون بزرگواره. در یکی از روزها حضرت ابراهیم به شهر رفت. ناگهان هیاهوی نظرش رو جلب کرد. به اون طرف رفت و با کمال تعجب دید که عده‌ای به ستاره زهره تعظیم می کنند. حضرت افسوس خورد و طوری که اونها رو به فکر بندازه گفت: همین خداست. ستاره پرستان که دیدن جوانی به دین اونها در اومده به اون احترام کردن. وقتی ستاره زهره ناپدید شد، حضرت ابراهیم فرصت رو غنیمت شمرد و گفت: نه، این ستاره خدا نیست، چون خدا وجود ثابته، نه در حال حرکت و تغییر، و هر حرکت و تغییری حرکت دهنده و تغییر دهنده ای میخواد و من از عقیده شما برگشتم. بله عزیزان، همین بیان شیوا و استوار حضرت ستاره پرستان رو به شک انداخت. حضرت ابراهیم مباحثه های دیگه هم با ماه پرستان و خورشید پرستان داره که استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به اون اشاره می کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تقدیم احترام به حضور شما شیفتگان علوم قرآنی و علاقمندان به معارف اسلامی، مستحضر هستید که بحث قصه های قرآن رسید به ماجرای عبرت‌انگیز و درس‌آموز حضرت ابراهیم علیه السلام قهرمان توحید. عرض کردیم ایشان اولین بار از همون جا که زندگی میکرد مبارزه فکری و عقیدتی شروع کرد و با آذر عموی خودش درباره بت‌پرستی به بحث و گفتگو پرداخت، تا سرانجام عمو او رو تهدید کرد که سنگسارت میکنم و لااقل برای مدت طولانی از من دور باش. ابراهیم علیه السلام پذیرفت و از او فاصله گرفت. عرض کردیم اینجور نبود که ابراهیم دست روی دست بگذاره و به کارهایی که انجام میشه، به پرستش‌های نابجایی که صورت میگیره، بی اعتنا باشه و کاری نداشته باشه. لذا هرگاه مشاهده میکنه خلافی رو و عقیده انحرافی رو میبینه، سفت و محکم وارد جریان میشه و با طرف مقابل به بحث و گفتگو میپردازه. رسیدیم به اینجا که ابراهیم علیه السلام میخواد مبارزه فکری در قالب بحث و مناظره با گروهی که ستارگان رو پرستش میکردند بپردازه. حالا توجه میکنیم به آیات قرآنی تا ببینیم به کجا میرسیم. سوره مبارکه انعام آیه 75: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. اینچنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از گروه اهل یقین شود. همونطور که پیشتر گفتیم، ملکوت که به قول قرآن به ابراهیم نشان داده شد، عبارت است از درک وابستگی جهان به قدرت مطلقه خداوند و اینکه همه چیز را او آفریده و همه به او تکیه دارند. و نتیجه نمایاندن ملکوت به ابراهیم این هست که او به یقین برسه. شاید بپرسید مگر او یقین نداشت؟ پیداست که یقین دارای درجات و مراتبی است که وقتی خداوند می‌فرماید ما ملکوت رو به ابراهیم نشون دادیم که به یقین برسه یا از اهل یقین باشه، مقصود اون مرتبه والای علمه که هیچ شک و شبهی در اون راه نداره. حالا ببینیم چگونه این شخصی که به او ملکوت نشان داده شده وارد بحث و مناظره میشه با ستاره پرستان، ماه پرستان و خورشید پرستان. آیه 76 از سوره انعام: فلما جن علیه اللیل و رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. یعنی هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید، ستاره ای را دید و گفت این پروردگار من است. اما وقتی غروب کرد گفت من غروب کنندگان رو دوست ندارم. بعضی از مفسرین گفتند که این ماجرا وقتی اتفاق میفته که ابراهیم همراه با مادرش از اون غاری که ابراهیم در آن سکونت داشت خارج میشه و نزدیک غروب آفتاب به جایی میرسه که میبینه عده‌ای خودشون رو برای عبادت آماده میکنند. وقتی خورشید غروب کرد و ستاره پیدا شد و آنها به عبادت پرداختند، ابراهیم هم به ظاهر با آنها هم نوا شد و گفت هذا ربی، این پروردگار من است. و بالاخره ماجرا دنبال میشه که انشالله در آینده نزدیک با آن خواهیم پرداخت. ولی عده دیگه میگن که نه، این جریان بعد از مدت ها اتفاق میفته که ابراهیم در میان مردم زندگی میکنه و به انواع و اقسام پرستش های دروغین هم پی برده که بیشتر محققان این نظر رو پذیرفتند. در هر صورت ابراهیم برای براه آوردن ستاره پرستان با آنها هم نوا و هم سخن میشه و ستاره زهره رو که از درخشندگی خاصی هم برخوردار بوده و دیگران او را پرستش میکردند، به عنوان رب خود و نه خالق معرفی میکنه و میگه هذا ربی. وقتی ستاره پرستان دیدن یک نفر به جمعشون اضافه شده و او هم بالاخره ربوبیت یک ستاره به نام زهره رو پذیرفته، خوشحال شدند. دیدن که او هم میگه این پروردگار منه. اما این خوشحالی خیلی طول نمیکشه و ابراهیم علیه السلام با غروب کردن این ستاره به یک باره عقیده به ربوبیت ستاره رو باطل اعلام میکنه و میگه که لا احب الافلین، من غروب کنندگان رو دوست نمیدارم، چرا که محبت و علاقه باید نثار کسی بشه که حتی برای لحظه ای هم لطف و عنایتش قطع نمیشه. او میتونه رب واقعی باشه، یعنی کسی که همواره و پیوسته به تدبیر مشغول باشه. بنابراین ستاره ای که چند لحظه قبل بود الان غروب کرد، چیزی که دستخوش افول و غروب و طلوع باشه چجوری میتونه رب باشه؟ قطعاً رب جهان دیگری است. اینجا بود که ستاره پرستان دچار یأس و تردید شدند. عجب، این آقا هم با ما هم نوا شد و بعد از ساعتی یا ساعاتی از عقیده خودش برگشت. حالا در واقع اونا منتظرند که ببینن بالاخره ابراهیم چه عقیده پیدا میکنه، سرانجام عقیدهش چی میشه. قرآن بخوانیم، آیه 77 از سوره انعام: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ابراهیم وقتی ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است، اما وقتی غروب کرد گفت اگر پروردگار من مرا هدایت نکنه من از گروه گمراهان خواهم بود. عده‌ای نوشتند پیدایش ماه و جلب توجه ابراهیم به او و گفتن این که هازا ربی، این پروردگار منه، باید از 15 ماه قمری به بعد بوده باشه، اون هم در شبهای طولانی، چرا که یک مدتی باید طول کشیده باشه تا بعد از پیدا شدن ماه در آسمان غروب آن قابل ملاحظه باشه. این مطلب رو علامه طباطبایی در المیزان جلد 7 نقل کردند. همون گونه که دیدید ابراهیم قدم به قدم عبادت کنندگان اجرام آسمانی رو به جلو میبره و نادرستی عقیده آنها رو برملا میسازه تا بلکه بتونه اینها رو در مسیر خالص توحید قرار بده. بله، او گفت که هزار ربی، این ماه پروردگار من است. طبیعیست که عده‌ای از این سخن خوششون بیاد، اما این خوش آمدن هم به زودی رخت برمی‌بنده، چرا که با ناپدید شدن ماه از صفحه آسمان ابراهیم از اونم دست میکشه و دل میبره و میگه اگه پروردگارم مرا هدایت نکنه از گمراهان خواهم بود. یعنی که این جرم بزرگتر و نورانی هم چون دستخوش افول و تحوله نمیتونه رب این جهان باشه. ستاره که نتونست، این ماه زیبا و درخشان هم که زیبنده تر و زیباتر و بزرگتر از اون ستاره است، اینم نمیتونه، چون اینم بالاخره طلوع و غروبی داره. آیه بعدی انعام 78: فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. وقتی خورشید درخشان را دید گفت این پروردگار من است، این بزرگتر از ستاره و ماهه. ولی چون خورشید هم غروب کرد گفت ای قوم، من از آن چه برای خدا شریک قرار می دهید بیزارم. استدلال ابراهیم برای پذیرش خورشید به عنوان رب اینه که این نسبت به ستاره و ماه بزرگتر و درخشانتره. پس اگر قرار انسان یه جرم نورانی رو پرستش کنه، مناسبه که خورشید رو بپرسته. هازا اکبر. برای چندین ساعت افراد مورد توجه ابراهیم توجهشون به خورشید جلب شد و بالاخره با وسواس و دلشوره‌ای خاص ماجرا رو تعقیب میکنن و در انتظار میمونن که ببینن سرانجام چه پیش خواهد آمد و چه اتفاقی میفته. بالاخره آفتاب هم غروب کرد و خورشید در پشت کوه مأوا گرفت. اینجا بود که ابراهیم با صراحت هرچه تمامتر اعلام کرد که من از آن چه شما برای خدا شریک قرار میدهید بیزارم. چرا؟ به قول کلیم کاشانی، آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
حالا عقیده واقعی ابراهیم که از قبل هم بوده الان آشکارا ابراز میشه. آیه 79 رو از سوره انعام توجه میکنید. اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من با ایمان خالص روی به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفرید و از مشرکان نیستم. حضرت ابراهیم علیه السلام با این بیان آب پاکی روی دست همه ریخت و با روشنی اعلام کرد که او دل در گرو کسی داره که هم خالق هستیه و هم مدبر آن. مشرکان که از عقیده واقعی ابراهیم اطلاع پیدا کردن در صدد بحث و گفتگو با او برآمدند و با او به خصومت پرداختن. ابراهیم گفت آیا با من درباره خدا مناظره میکنید در حالی که مرا هدایت کرده و من از زیان آنچه که برای او شریک قرار میدهید نمیترسم مگر اینکه خدایم چیزی را بخواد. آگاهی پروردگار بسی گسترده است، چرا متذکر نمیشوید؟ و چگونه من از آنچه شریک خدا قرار دادید بترسم؟ ولی شما از این که برای خدا شریک قرار دادید، شریکی که برای آن دلیل و برهان از طرف خدا فرود نیامده نمی ترسید؟ کدام یک از ما دو گروه شایسته آرامشه اگر دانایید؟ خب اینایی که عرض کردیم آیاتی بود از سوره مبارکه انعام 80 و 81. بنابرای گفته ی علامه طباطبایی این دست از آیات در بردارنده دو نوع مناظره و بگومگوست. یکی مناظره و گفتگوی ابراهیم با قوم ستاره پرست خودش که با موفقیت پایان میگیره و دیگری بحث و کشمکش ستاره پرستان با اوست. اونها وقتی دیدن ابراهیم عقیده آنها را باطل اعلان کرد و عقیده توحید خودش رو مستدلن بیان فرمود، از در تهدید وارد شدن و به او گفتن آیا از خشم خدایان ما نمی ترسی که این جور بدون ملاحظه به آنان حمله میکنی؟ البته ابراهیم هم مثل همیشه کم نمیاره و به پاسخگویی به آنها میپردازه و میفرماید چرا من از خدایان بی‌خاصیت شما که نه قدرت نفرسانی رو دارند و نه زیان آفرینی بترسم؟ و چرا شما بیمناک نیستید از اینکه به معبودان بی ارزش دل بستید و بدون هیچ دلیل و منطق عقل پسندی به پرستش آنان پرداختید؟ شما باید بترسید نه من که خالق و مدبر یکتا پرستم. بله، آنها که ایمان آورده و آن را با ظلم یعنی شرک آلوده نکرده اند دارای آرامشند و هدایت یافته می باشند. اینم ترجمه از آیه 82 سوره مبارکه انعام. قرآن حکیم در پایان این دسته از آیات، یعنی از آیه 74 تا 83 انعام، علم و دانش ابراهیم رو مایه برتری او بر دیگران میدونه و میفرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. این برهان و حجت ما بود که به ابراهیم آموختیم تا با قوم خود احتجاج نماید. درجات هر کسی رو که ما بخواهیم بالا میبریم. پروردگار تو حکیم و داناست، یعنی ترفیع درجه روی ملاک و شایستگی انجام میپذیره، نه بر اساس چیز دیگری بخواد استوار باشه یا اساساً بدون جهت یک ترفیعی به کسی داده بشه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فلک رسانمت.
درس هایی که از این مناظره میشه گرفت: یک، یقین عالی ترین درجه ایمانه و یکی از آثار دید ملکوتی است. همجور که قبلا آیه رو خوندیم، نور ابراهیم ملکوت از سماوات داشت لیکون من الموقنین، یعنی یقین عالی برخواسته از دید ملکوتی است. دو، محبوب واقعی کسی است که اسیر زمان و مکان نباشه، متغیر و موقت و محدود نباشه. لا احب الافلین که ابراهیم فرمود، یعنی معبود نباید از دسترس تدبیر و تقدیر دور بمانه و او نتونه کارشو انجام بده. بنابراین محبوب واقعی کسی است که اسیر مکان و زمان و این مسائل نباشه. سه، در انتقاد هم باید مراحل رعایت بشه. حضرت ابراهیم اول گفت که لا احب الافلین، غروب کنندگان رو دوست ندارم. بعد یه مقدار آمد بالاتر، گفت که اگر خدا مرا هدایت نکنه من از گمراهان خواهم بود. و مرحله پایانی و آخری فرمود بری ام ما تشرکون، من بیزارم از آنچه شما شریک قرار میدید برای خدا. چهار، انبیاء الهی هم به هدایت نیاز دارند. ابراهیم قهرمان عرصه توحید داره میگه اگر خدایم پروردگارم مرا هدایت نکنه از گمراهان خواهم بود. پنج، ابراهیم در گفتن هازا ربی که در مورد ستاره و بعد ماه و سپس خورشید گفت و بیان کرد، ابراهیم در گفتن هازا ربی راه کنار آمدن با قوم را در پیش گرفت، نه اینکه واقعا مشرک بود. ولذا فرمود مما تشرکون، من بیزارم از آنچه شما شرک می‌ورزید، نه اینکه مثلا بری هستم از شرک خودم. او که از آغاز هم موحد بود. شش، براءت باید از شرک باشد نه از افراد. مما تشرکون نفرمود من از شما بیزارم. البته خب بیزاری از مشرکان در جای خودش مطرح اون مراحل شاید پایانی براءت باشه، اما آنچه اینجا مطرحه اینه که از شرک بیزاریش رو اعلان میکنه نه از افراد. هفت، راه حق وقتی مشخص شد باید انسان اون راه رو طی کنه و بره، اگرچه تنها باشه. ابراهیم فرمود انی وجهتو، من توجهم را و تمام توجهم را به سوی پروردگاری گرداندم که چنین و چنانه. او تنها بود ولی اعلان کرد، حق رو تشخیص داده بود، دیگه نمیتونه برگرده از مسیر حق. هشت، توحید خالص اونیه که با براءت از شرک همراه باشه. وقتی وجهتو رو فرمود در پایان میگه و ما انا من المشرکین، من از مشرکان نیستم. پس توحید خالص بایستی براءت از شرک رو هم همراه داشته باشه. نه، نترسیدن از غیر خدا نشانه توحیده. فرمود من از آنچه که شما شریک قرار میدید برای خدا نمیترسم. موحد چه ذره زیندر برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس، بر این است مبنای توحید و بس. بنابراین نترسیدن از غیر خدا نشانه توحیده. ده، امنیت در سایه ایمان به خداست. در پایان این آیاتی که به عرض رسید و بعضن ترجمهش گفته شد، داره کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم در هم نیامیختند، اولئک لهم الامن، امنیت مال اینهاست. یعنی در سایه ایمان به خداست که امنیت به وجود میاد. 11، موحدی که با برهان و دلیل در برابر انحراف های جامعه بیسته دارای درجاتی است، همانند ابراهیم، نرفع درجات من نشاء، ما درجات رو به هر کسی که بخواهیم میدیم. ترفیع درجه بر اساس توحید و ایمان است نه چیزای دیگه. و آخرین مورد و دوازدهم، درجات الهی بر اساس حکمت به افراد داده می شود و بی حساب و کتاب نیست حکیم. داریم در پایان آیه ان ربک حکیم علیم، بر اساس حکمت داده می شود. ان شاء الله به خواست خداوند باقی ماجرای حضرت ابراهیم رو در جلسه آینده و جلسات آینده پی خواهیم گرفت.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت روان رخ چرا زمد می کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود. گرچه از فراقش در آتشم از طلب دمی پا نمی کشم. با فلک بگو پشت عاشقان زیر بار غم خم نمی شود. در فراق تو گرچه روز و شب بهانه ای گریه می کنم. انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود.
همراهان صمیمی برنامه، به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه دیگه همگی شما رو به خدای منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما باد.
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشد. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشد. خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش.
جای آن است که خون موج زند در دل لرز. این تغابن که خزف می شکند بازارم.
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود. این همه قول و غزل طبیعه در منقارش. این همه قول و غزل طبیعه در منقارش. آن سفر کرده که صد قافل دل هم ره اون.
هر کجا هست خدایا به سلامت داره.
هر کجا هست خدایا به سلامت داره. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش.